دوازده شهریور 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله آخر احکام خیار. با این مسئله که حالا مسئله ظاهرن 13 میشد، این مسئله را که خدمت دوستان عرض کنیم، بحث احکام خیار دیگه تمام میشد. ولله الحمد. مسئله این است: اگر ذوالخیار فسخ کنه، کسی که خیار داره معامله رو فسخ کنه، عینی که در یدش است از من علیه الخیار. الان من از آقای وثیق خریده ام عواشون رو، فرض کنید. لکن گفتم آقای وثیق، این زن من قرقریست، عبا رو میبرم نشونش میدم، اگر عبا رو پسندید ور میدارم، اگر نپسندید بر میگردونم. پس برا خودم یه خیار چه گذاشتم؟ شرط. عبا رو بردم خونه، زن گفت نه این عبا خوب نیست، و من همونجا تو خونه معامله رو فسخ کردم. پس اگر ذوالخیار معامله را چه کند؟ فسخ کنه. حالا اینجا ذوالخیار مشتری است، آنچه که به یدش است آیا نسبت به آنچه که به یدش است ضمانت دارد یا نه؟ یعنی عبای آقای وثیق را بردم گذاشتم تو ماشین، که صبح که میام عبا را تحویل آقای وثیق بدم، آقا شبانه عبا را از تو ماشین چی؟ دزدیده. آیا من الان ضامنم برای آقای وثیق عبا را؟ فرض کنید هیچ گونه افراط و تفریط و اتلاف و اینایی هم در کار نیست، لکن از تو ماشین عبا رو دزدیدم. قبل اینکه من تحویل بدم به آقای وثیق، الان من ضامن آقای وثیقم؟ یعنی باید بدل عبا رو برگردونم؟ بله یا نه؟ اتلاف نکردم که، من که ندزدیدم. باجا دزدیده تو ماشین، ماشین تو خونه بوده، درش هم قفل بوده. خب لکن حالا دزد آمده برد، یعنی نه افراط نه تفریط نه اتلاف، هیچی نیست، ولی عین تلف شده. الان من ضامنم یا نه؟ عکسش یعنی چی؟ یعنی من فسخ کردم. خب من پیش آقای وثیق چه دارم الان؟ پول دارم دیگه، 500,000 تومان الان پیش آقای وثیقه. من حتی صبح که معامله کردیم زور به آقای وثیق زنگ زدم، آقا زنم نپسندید، گفت دوباره کلا سرت گذاشتم، دوباره تو رفتی چیز خریدی، برو پس بده. بنابراین معامله فسخه. من فردا عبای شما رو میارم، شما 500,000 تومانی منو بیارید. آقای وسیق گفت چش. 500,000 تومانو گذاشت تو جیبش که فردا که میاد مدرسه پول منو پس بده. 500,000 تومانو جیب بر از تو جیب آقای وسیق زد. صبح که من عبا رو دارم تحویل میدم، آقای وسیق دست میکنه تو جیبش، میبینه یه تیخ کشیدن، جیب سوراخ سالم بود تا دیرو، تیخ کشیدن جیب رو بریدن، 500,000 تومن رو در آوردن مؤمنین و مسلمین و بردن. خب ببینید اینجا آقای وسیق افراط کرده، تفریطی کرده، اتلافی کرده، هیچ کاری نکرده، جیبشو تو اتوبوس زده گذاشته و مراقب بود است و همه چی، لکن جیب پاره کردند و بردن پول را. آیا آقای وسیق نسبت به من ضمانت دارد؟ یعنی باید سمن رو برگردونه از خودش، یعنی الان خودش باید جور بکشه، چون دیگه 500 تومانو که دوز برد باید از مال خودش بدن. متوجه شدین؟ بحثمون امرو اینه. یعنی وقتی که صاحب خیار معامله رو فسخ می کند، مالی که به یدش است را آیا ضامن باید به طرف برسونه؟ یعنی عبایی که دست من بود. هاکذا من علیه الخیار، یعنی آقای وسیق تو این مورد که خیار نداره، من داشتم و فسخ کردم، آیا اونم ضامن نسبت به سمن؟ یعنی وقتی که فسخ شده باید سمن رو به من چیکار کند؟ برگردوند. پس ببینید مسئله از هر دو طرف جاریه با. هم من ذوالخیار آیا ضامنم نسبت به عین؟ مورد دیگرش، آقای وسیقی که علیه الخیار است، او خیار نداره، خیار بر علیهشه، آیا او ضامن به رد سمن است؟ یعنی اگر سمن رو ازش زدن، افراط و تفریط و اتلاف و هیچی توش نبود، ضامن است یا نه؟ این بحثمون است. طبیعی است همه این آنچه که گفتیم مال جایی نیست که من عبا را، توی مثال عبا و معامله من با آقای وسیق، من فسخ کردم، آقای وسیق بهش تلفن زدم فسخ کرد، آقای وسیق میگه پس لطفاً عبا رو فردا بیارید مدرسه. یعنی آقای وسیق از من مطالبه کرد که عبا رو فردا بیار مدرسه. من عبا رو نیوردم مدرسه تا یه ماه بعد تلف شد. درست شد؟ گذاشتم تو ماشین، نمیوردم تو مدرسه. نتیجه یک ماه بعد دوز عبا را از تو ماشین برد. خیلی خوب. و آقای وسیق هم هر رو میمد میگفت ببخشین آقا این عبا را فوردین. گفتم نه یادم رفت، فردا. دوباره فردا میامد میگفت عبا را اووردی. دوباره میگفتم نه. اینجا قطعا زمان هست، چون آقای وسیق دارد ببخشه مطالبه می کند به چی؟ به مالش، و من به مطالبه مال جواب مثبت نمیدم، نتیجه ضامنم. هاکذا اونجایی که من ذوالخیار فسخ کردم ولی اعلام فسخ به آقای وسیق نمی کنم، یعنی همین امروز ظهر که رفتم تو خونه عبا رو بزنم نشون دادم، گفت نه این فایده نداره، من همین امروز ظهر گفتم فسختو، ولی امروز ظهر گفتم فسختو رفتم کربلا، دو هفته کربلا آقای وسیق بهش نگفتم من فسخ کردم، اعلام فسخ نکردم به طرفم. خب تا رفتم کربلا و آمدم دیگه دوز عبا را برده بود. خب اینجام بلقد من چیم؟ ضامنم. هاکذا اگر تأخیر بندازم در ایصال ملک غیر به صاحبش، چه عبا باشد چه سمن، هر کسی، خب یعنی من ببینید اینا یه عرفی داره تو بازار دیگه، میگه جنس رو نخواستی یه رو دو رو سه رو بعدش باید بیاری چه کنی پس بدی، نمیشد که من یه سال بعد ببرم پس بدم، میشه؟ آقای حسینی اصل شما را یه رو دو رو یه هفته بعد، میشه امسال خریده سال بعد بیاد بگه نمیخوام؟ نمیشد که. این خودش یه عرفی دارد که خود عرفش تو بازار اون عرف عادته، اون معیاره. حالا اگر از اون عرف بازگشت مال گذشت، یعنی عرف عبا اگه نخواستم یه رو دو رو سه رو، درسته؟ سه ما بعد میشه بیارم. خب حالا اگر عرف هر چیزی، بله به حسب خودش، ببینید وقتی میگم آقا اگر عبا رو نخواستم میارم، یعنی تا فردا، حالا فردا یه کاری دارم نرسیدم، پس فردا، پس تری فردا وقت دکتر دارم نرسیدم، روز سوم دیگه فوقش یه هفته، درسته؟ یه پارچه ای رو وقتی شما میخوان برگردونید یه رو دو رو سه رو دیگه نمیرد سه ما بعد، که دقت میکنی سه ما بعد بیاری میگی کجا بودی، سه ما پیشین ما به تو فروختیم، میگه خب فروختی که فروختی، من خیار داشتم فسخ کردم حالا آوردم. یعنی اگر زمان معتادش اون زمانی که در عرف بازار معیار برای برگردوندن، اگر اون زمان معتاد عرف معمولش گذشت، چه در ناحیه سمن چه در ناحیه مسمن، یعنی آقای وسیقم که قرار پول منو پس بده، خیلی خوب یکی دو روز سه روز پولم باید پس بده. اگر آقای وسیق پولو گذاشته تو جیبش شیش ماه بعد میخواد برگردوند، و تو این 6 ماه دوز زد، قطعا آقای وسیق چیه؟ زامنه. چون از عرف متداولش چی؟ گذشت. کلام در جایی است که من تو مثالی که زدیم، من معامله رو فسخ کردم، به آقای وسیقم گفتم، آقای وسیق مطالبه نکرد ابا رو فردا بیار. خب من امتناعی ندارم در دادن ابا، ولی ایشون نگفت بیار. منم ابا رو گفتم آقا، تلفن بزدم معامله رو فسخ کردم، ایشون گفت باش، ولی نگفت بیار. چون نگفت بیار منم گذاشتمش تو خونه. دوز زد عبا رو برد. آیا من ضامنم یا نه؟ عکسش. آقا صبر کنیم، عرف نسبت به چی متفاوت؟ بله اونو قبول کرد. ببینید، من به آقای وسیق زور زنگ زدم، خانم گفتم که این عبا خوب نیست، همون زور تا آقای زنگ زدم، آقای وسیق من عبا را نمیخوام، بر میگردونم، معامله فسخ. آقای وسیق نگفت فردا صبح بیار، مطالبه نکرد، درست شد؟ منم به آقای وسیق نگفتم پس ببخشید آقای وسیق این 500 تومن منو فردا بیارین تو مدرسه. آقای وسیق 500 تومن رو نیورده، گذاشته تو خونه یه جا امن. از باب اتفاق دوز زد 500 تومنی ما رو برد. کلام بحث اینجاست، آیا اگر دوز به من بزند عبا رو ببره، من ضامن آقای وسیقم؟ یعنی باید بدلشو به آقای وسیق بدم؟ هاکزا اگر دوز بزند به خونه آقای وسیق 500 تومن منو ببرد، آقای وسیق در مقابل من ضامن، من عباشو که پس میدم باید 500 تومن از خودش به من بدد. این بحث ماست امروز جناب شیخ. هیچ افراط و تفریط نیست، نه من افراط و تفریطی دارم، نه اتلافی دارم، نه آقای وسیق. آیا اینجا زمان هست یا زمان نیست؟ جناب شیخ دو تا دلیل برای زمان اقامه می کند. دلیل اول استصحاب، میگه آقا این معامله از اصلی، از همون وقتی که واقع شد درش زمان بود، لکن زمانش زمان معاوضی است. یعنی آقای وسیق که مفتی عبا به من نداد که، منم عبا مفتی نگرفتم از آقای وسیق، یعنی او عبا رو به من فروخت، منم چی بهش دادم؟ پول بهش دادم. پس زمان در اصل معامله وجود دارد، لکن زمان اولیه زمان معاوضی است، یعنی پول در مقابل عبا. خیلی خوب، حالا این زمان اولمون که زمان چیست؟ زمان معاوضی است. مفتی میده؟ شما مفتی میده؟
عجب.
در معامله زمان است دیگه، مفتی که کسی نمیداد. گفت ننمم به آقا مفتی نمیداد. چی داری میگو؟ زمان معاوضی است، میخواد بده، اول میگیرد پولشا، خب این زمان شد دیگه. لکن زمان معاوضی آقای وسیخ که میخواد عباره به من بده، مفتی میده پولشون. منم پولی مفتی میدم آقای وسیخ، این میشه زمان، این میشه زمان معاوضی. یعنی خود داد و ستد زمان معاوضی است. لا اله، خود معامله داد و ستد زمان معاوضی اسمش. یعنی آقای وسیق مفتی عبا نمیده، منم پول مفتی بهش نمیدم. او عبا را گوشون، او عبا را میفروشد، منم میخرم. این میشه زمان، لکن زمان معاوضی. حالا زمان معاوضی تموم شد، ما معاوضمونو با هم کردیم، من عبا را گرفتم، پولشم دادم. پس الان عبا دست منه، ثمن 500 تومنم دست آقای وسیق دیگه، خلاص. الان عبا مال کیه؟ مال من. پول مال کیه؟ مال آقای وسیق. خب حالا یکی این دوتا تلف شده، زمان بعدی زمان چیه آقای وکیل؟ زمان قرامته. عبا رو دوز اومده از تو خونه ما برده. خب الان اگر من ضامن عبا باشم، در واقع عبا رو باید برای آقای وسیق قرم بکشم، یعنی از مال خودم باید قرامت بدم. هاکذا پول من که پیش آقای وسیق بوده، اگر دوز ببرد آقای وسیق، او پولو دوز برد، الان باید 500 تومن از جیبش بده، میشه قرامت. قرم کرده، ضرر کرده، متضرر شده. خب زمان دوم زمان قرامت است. جناب شیخ میگن چون اصل معامله بر زمان بوده است، الان شک داریم زمان وجود دارد یا ندارد، آقای شمس استصحاب میکنیم. چرا؟ بقاء زمان را. بعد خود شیخ قبول ندارد، میگه این استصحاب درست نیست. چرا این استصحاب درست نیست؟ به جهت این که یک، شک در مقتضی است. هرگاه در استصحاب شک در مقتضی باشد، استصحاب دیگه جاری نیست. یه نوزادی است، اطباء لا سمح الله گفتن این نوزاد 5 سال زنده میماند. نوزاد در سن 2 سالگی مفقود شد، گمش کردن، دوز بردش. خب الان 40 سال از اون روزگار گذشته است از مفقود شدنش. حالا میتوانید استصحاب حیاتش رو بکنید؟ در حالی که شما شک دارید آیا این نوزاد اصلا مقتضی حیات تا حالا را، تا حالا اگه زنده باشد 42 سالشه، ولی دکترها گفته بودن این 5 سالگی را رد نمی کند. پس بر اساس نظریه پزشکی او مقتضی ادامه حیات ندارد تا 42 سالگی. آیا اینجا می توانید استصحاب حیات جاری کنید؟ خیر. موارد شک که در مقتضی استصحاب جاری نمیشه. در موارد شک که در مانع است که استصحاب جاری میشه. این اشکال اول شیخ. البته شیخ اینا رو نمیگدا، میگیم شاید نظر شیخ این باشه. مطلب دوم، اشکال دوم، این اشکال استصحاب کلی قسم ثالثه. کلی قسم ثالث از اون وقت که بچه بودیم اینجوری بهمون میگفتن آقای حسام شما که یادونه، به چه یادون یادونه؟ وقتی بچه بودیم استصحاب کلی قسم ثالث رو میگفتن. زید در حجره بوده است، به وجود زید که در حجره بوده است کلی انسان در حجره موجود بوده است. حالا زید یقینا از حجره بیرون رفته است، ممکن است حین خروج زید امر داخل شده باشد. اگر امر حین خروج زید داخل حجره شده باشد، همچنان کلی انسان در حجره وجود دارد. اما اگر امر حین خروج زید داخل نشده باشد، دیگه کلی انسان وجود ندارد. آیا می توانیم الان استصحاب کنیم وجود کلی انسان در حجره را؟ این کلی قسم ثالث بود. یه فردی داریم از افراد کلی که یقینا منقضی شده، زید قطعا بیرون رفت. یه فردی داریم از افراد کلی که شاید وارد شده باشد، شاید، شاید هم وارد نشده باشد. لذا استصحاب کلی قسم ثالث آقایون مشهور جاری نمی دانند. مثل این که کسی، باز مثال دیگه آقای حساب، مثل این که کسی محدث بوده است به حدث اکبر، جنوب بوده است، حالا یقین دارد که من رفتم حمام غسل چه کردم؟ جنابت کردم، لکن شک دارد آیا موقعی که غسل جنابت کردم یک حدث اصغری از من خارج شده است یا خارج نشده. اگر حدث اصغر از او خارج شده باشد، همچنان او محدث است به کلی حدث، ولی حدث اکبر برداشته شده، اگه اخراج ریح شده باشد بازم محدثه ولی به حدث اصغر، اگر نشده باشد نه. پس آیا اینجا کلی استصحاب حدث جاری است؟ میگن نه. توجه فرمودید؟ این مورد، موردمون چیست؟ زمان. زمان معاملی قطعا چه شد؟ زمان معاملی قطعا تمام شد، چون آقای وسیق عبارو داد، منم پولو دادم، پس زمان معاملی تمام. آیا زمان غرامت آمده است یا نه؟ شک داریم آمده است یا نه. میشه استصحاب کلی قسم چی؟ استصحاب کلی قسم ثالث، که استصحاب کلی قسم ثالث را مشهور جاری نمیدانه. شاید نظر شیخ به این دوتا اشکال باشد. بله، یه جا استصحاب کلی قسم ثالث رو شیخ تو فرائض میگه جاری است، و اون جایی است که دو مورد از قبیل شدت و ضعف باشد، یعنی سواد شدید رفته، شک داریم آیا سواد ضعیف، سواد یعنی رنگ سیاهی، سیاهی شدید رفته، شک داریم آیا سیاهی ضعیف جاش آمده یا نه. شیخ در داستان اموری که مقوله به تشکیک شدت و ضعف داره میگه جاری میشه و ما نحنفی از این قبیل نیست. ما میگیم از این دوتا اشکال شیخ هم که صرف نظر کنیم بازم استصحاب زمان درست نیست. چرا استصحاب زمان درست نیست؟ به خاطر این که وقتی کسی مالک مالی شد دیگه کسی رو شما نمیتوانید بگویید در مال خودش ضامن است. الان اگر این گوشی منو دوز برد من به کی ضمانت دارم؟ مال خودمه دیگه. کسی مال خودشه که نباید قرم بکشد. که عبا وقتی من خریدم مال من شد دوز برد، خب مال من رفته دیگه. دیگه من آیا باید یه چیزی به خودم بدم؟ غرامت معنا ندارد اینجا. لذا بله فسخ باید تحویل بدی. مادامی که تحویل ندادی، ببینید تحویل ندادم آقا، آقای وسیخ گفتم آقای وسیخ اگه زنم نپسندید همین عبادو بر میگرد. گفت باش بیا. بردم تلفن زدم آقای وسیخ زنم نپسندید، صبح عبارو میارم. گفت باش بیا. همون صبح که قرار عبا رو بیارم شب دوز آمد خانه ما، عبای آقای وسیق بود. من صبح میتونم چی دارم که برگردونم؟ میگه آقای وسیق نگفت باشه برش گردم بیار عبا رو. حالا من عبا ندارم که بهش بدم، که خود به خود عبا از جیب من رفته یا از جیب آقای وسیق؟ از جیب من رفته دیگه، چون من دیگه صبح عبا ندارم که بهش بدم. تا عبا بهش ندم که پولم رو پس نمیدد. جیب شما رفته ولی پس از تا قانونی که هست ما آده توش خیلی نصیب شده، یعنی اون صحیحی شده از شما. بسیار خوب، بسیار خوب. زمان غرامت، ببینید بحث این است که آیا زمان غرامت اینجا به وجود آمده است یا نه. مادامی که کسی خودش مالکه، غرامت نسبت به مال خود مالک بی‌معناست، معنا ندارد. کسی ضامن مالش باشد برای خودش. خب بنابراین خب صبر کنیم، زمان معاوضی که رفت، ببین آقای وکیل بحث اینه قاطی نکن، زمان معاوضی داد و ستد شد تمام، زمان غرامت قطعا نیست. چرا؟ چون من که ضامن مال خودم برای خودم نیستم که، پس زمان غرامتم نیست. پس الان بین دو تا زمان فاصله افتاد. حالا اجازه، حالا ثم بعد فاصله شما میخوان بگید یه زمان غرامت جدید احداث شده است. این دیگه استصحاب نیست چون فصل افتاد بینش. زمان معاوضی ساقط شد، زمان قرامتم نیست. ابتداءن سمم میخوان بگید زمان قرام، فهمیدی چی گفتم؟ زمان قرامت حادث شده است. خب این زمان دیگه اون زمان اول نیست، چون تمام شد، منقطع شد. توجه کردید؟ مثل این است که شما صبح وضو گرفتی، خیلی خوب، بعد درسم میری دستشویی، دیگه میشد استصحاب طهارت صبح پیدا بکنی؟ قطع شد دیگه. وقتی قطع شد که نمیتوانی استصحاب دار، لذا اینجا هم استصحاب زمان منقطع میشد. چرا؟ چون صحیح نیست کسی قرم بکشد مال خودشو برا خودش. ای کتاب مال من است، دوز ببرد، من برا خودم زامنم این کتاب را که خسارتشو به خودم بده. خب آقای وکیل، این چه؟ این نقد، این فرمایش شیخ استصحاب دلیل اولش، خود شیخ اشکال دارد، ما اشکال شیخ رو تقویت میکنیم، میگیم بله استصحاب اینجا جاری نمیشد چون زمان اول رفته، زمان دومم نیامده. اگر زمان غرامت بیاد، زمان غرامت جدیده که مشکوک اصلا آمده یا نیامده، بنابراین استصحاب جاری نمی شود. دلیل دوم جناب شیخ قاعده یده، اینی که میگن علل ید ما اخذت حتی تؤدی، این یه حدیث نبوی است، سندش ضعیفه، ولی دو تا مطلبه. ما میگیم هزار سال ثابت کردیم تو آرا، هزار سال فقهای ما به این علل ید ما اخذت حتی تؤدی فتوا داده هم. بنابراین ضعف سندش جبران می شود به عمل اصحاب. احسنت، این پیش ما. پس در نزد ما علل ید ما اخذت حتی تؤدی، بله سند ضعیفه، ولی وقتی اصحاب بهش عمل کردن اون جابر ضعف سندش میشه. تا اینجا درست شد؟ اونایی هم که میگن نه سند ضعیفه، میگن ما حدیث علل ید ما اخذت تؤدی رو قبول نداریم، ولی یه قاعده عقلایی هست، و اون قاعده عقلایی این است که دست رو میشناسه. من نمیتونم به آقای وکیل یه چیزی بدم، فردا یقه آقای حسینی رو بگیرم بگم یالا پس بده، میگه آخه به من ندادی که داری از من میخوای که. درسته؟ علل ید ما اخذت حتی تؤدی، این قاعده عقلایی است، یعنی دست رو میشناسه، به هر کی دادی از همو باید پس بگیری. این قاعده یدم هست، درست شو؟ جناب شیخ می فرماید این قاعده یدم ما نحن فیه را نمی گیرد. چرا؟ به خاطر این که این قاعده ید وقتی کسی مالی رو خرید خودش میشه مالک، وقتی شد مالک الان ید من بر عبا، آفرین، ید بر مال غیر نیست، ید بر مال خودمه. خب وقتی من ید بر مال خودم دارم، پس بنابراین قاعده علل ید ما اخذت حتی تعدی دیگه نقض شد. عبا الان مال خودمه. وقتی عبا مال خودم شد، بنابراین من عبا را به کسی بدهکار نیستم. استیلاء من بر مال غیر نیست، پس قاعده علل ید نمیگیردش. حالا میخواهید بعد این که ید من ید مالکانه بود بگویید من ضامنم، این قاعده از قاعده علل ید خارج شده و ما شک داریم که دوباره بر میگردد به قاعده علل ید ما اخذت حتی تعدی، یا به این قاعده بر نمی گردد. بنابراین جناب شیخ می فرماید قاعده علالیتم نمی گیردش. لذا شیخ هر دوتا دلیل را اشکال می کند و در زمان شیخ میگه مسئله مشکله فتوای به زمان، که اینجا من ضامن عبای آقای وسیق باشم، آقای وسیق ضامن پول من باشد. جناب شیخ میگه زمان در طرفین مشکله، یعنی اگه دوز عبا رو برد، من به آقای وسیق میگم آقای وسیق ببخشید دیشب خونمون دوز مرد، عبا رو برد، منم که ظهر فسخ کرده بودم پس عبا مال شما بود، منم که افراط و تفریط نکردم، عبا رو دوز برده، او 500 تومن منو بدی. پس عبا تو مال کی سوخته؟ مال آقای وسیق. هاکذا عکسش، اگر شب به خونه دوز به آقای وسیق زد 500 تومن منو برد، جیب برو جیب آقای وسیق رو زد برد، من عبا رو آوردم فردا صبح تحویل آقای وسیق بدم، آقای وسیق عبا رو گرفت گذاشت تو کیفش، گفت اما پول شما رو دیشب دوز زد برد، ببخشید خداحافظ. یعنی طبق نظر شیخ نه من ضمانتی به آقای وسیق دارم، نه آقای وسیق به من. اگه این وسط تلفی واقع بشود به غیر افراط و تفریط و عمد، مال دیگری سوخته است، ضمانتی وجود ندارد. این فرمایش شیخه. این فرمایش شیخ صحیحه؟ نه. ضامنه؟ بله، آقای وسیق رو ضامن کنید طوری نیست، ما رو ضامن نکنید، لاکار نکن. چه میگوییم آقای فیاض؟ میگوییم آقا علل ید ما اخذت حتی تعدی، مقصود از این اخذ مال غیر است، این اخذ نه، مقصود این نیست، مقصود این است اگر ید ما رو هر مالی آمد، ید رو هر مالی آمد و این مال عنوان مال غیر پیدا کرد، ما چه هستیم؟ ضامنیم، باید ادا کنیم. ولو ید ما ید غاصبانه نباشد، این جماعت دهقان آزاد اعلی حضرت همایونی خب شاه یکی از اصول ششگانه انقلاب شاه و ملتش سال 42 الغاء رژیم چه بود؟ ارباب و رعیتی. می گفت دیگه ما رعیت فلان ارباب را نگون، ما رعیت فلان اربابی، شما دهقان چه هستی؟ آزاد، دهقان آزاد هستی. خب و در نتیجه زمینای مردم هم گرفت و داد به این بله دهقانای آزادی که بله دیگه اینا شد ملک اینا و رعیتا شدن ماله. اصلاحات ارضی، اصلاحات ارضی واقع شد که بعدم در زمان جمهوری هم بله خلافی برش واقع نشد. حالا رفت سر مریم بیگو. حالا مریم بیگم هر کی بوده این وسط ما چیکار داره به دست؟ مریم بیگم یکی از شاهزاده های عصر صفوی است. بله. خب این بفرمایید الان دو دست اینا از کجا شما میگید؟ دو الان پدر بزرگ انقلاب شاه و ملت زمین رو گرفته، بعد ارث رسیده به پسرش، از پسر ارث رسیده به پسر پسر. خب الان نوه رو این زمین چه دارد؟ ید دارد. بعد پا منبر آقای حسام بود، آقای حسام گفتن مردم این زمینایی که اینجوری تصرف شده است اینا مال مالکین اصلی است، غصب، باید برید رضایتشون رو بگیری. الان نوه اون بابا فهمید بابا بزرگشو، باباش که رو این زمین ید گذاشته بودن اینا چیان؟ قاسبن. لا محالا ید خودش میشد چی؟ میشد یدش ید قاسبانه، ولو به میراث از پدر و پدر بزرگ بش رسیده، ولی وقتی پدر بزرگش قسم کرده با ارث که قسم مال نمیشد که. بنابراین الان رسیده به این نوه، الان نوه میتوند بخورد علل ید ما اخذت حتی تعدی. اربابم خودش مرده، پسرشم مرده، الان نوه ارباب هست. حالا یا نوه ارباب ایرانه یا آمریکاست. خب سراغ نوه ارباب رو میگیرن، میرد پیش نوه ارباب، میگه اینقدر از زمینای مرحوم جد شما این متراژش دست منه، چون اونایی که دست این نیست او مسئولیتی نه، این متراژ. نوه ارباب میگه این یه ده شیشتونگی بوده است، چندین هکتار بوده. میگه آقا اونا رو من نمیدونم، الان دو جیری بهش بید من. این چند هکتار دو جیری بید من است. این دو جیری با من آمدم پولشو به شما بدم بخرم. چندی بدم؟ یه توافقی ما هم میکنن، این دو جریب رو پولشو میدن، اونم حلالش میکنن. یعنی حتی ببینید نمیخواد سند بزند و ممکنه یه برگم بنویسن که ما حلال کردیم. خیلی خوب، حق و حقوقمون رو به این آقا بابت این دو جریب در مقابل این مبلغ پرداختی چه کردیم؟ حلال کردیم. تازه این مبلغ مال شخص این نوه ارباب نیست، این مال کیاست؟ مال همه ورثه اربابه. او باید این مبلغی رو که این میداد، بله، بین ورثه ارباب ذکوراً و اناساً کما فرض الله باید تقسیم کنه. دیگه این وکیل میشد که رضایت اونا رو هم بگیرد. توجه میکنه؟ رو این حساب علل ید ما اخذت حتی تؤدی. اینجا یک قرینه عقلیه وجود دارد و اون قرینه عقلیه این است که هر کسی یدش رو مال غیر آمد، حالا این ید هر جور میخواد باشه، او ضامنه، باید مال غیر را به صاحبش چیکار کنه؟ برگردونه. خب الان وقتی من گفتم زهری به آقای وسیق، آقای وسیق زنم گفتی ابا خوب نیست، پس من معامله رو فسخ کردم، صبح ابای شما را می آورم، پس من زهر فسخ کردم، پس الان از زهر به بعد ید من بر ابای آقای وسیق ید چیه؟ دیگه ید من بر ابای آقای وسیق ید مالکانه نیست. الان این ید من ید بر مال غیره. وقتی شد ید من ید بر مال غیر، علل ید میگیردش. الامانت نیست. نه ببینید، اون وقت که مال خودمه، خیلی خوب، مال خودمه، ظهر پیش از ظهر مال خودمه چون خریدم، دوی بعد از ظهر خونه عبا رو نشون خانوم دادم، اولیا حضرت فرمودن نه این عبا خوب نیست. گفتم خیلی خوب، دعوا نکنی، فسخش میکن. گفت همین حالا تلفن بزن آقای وسیق. گفتم چشم. همون آن زنگ زدم آقای وسیق، خانم میگن فسخ کن. فسخ تو معامله فسخ شد یا نه؟ معامله فسخ شد، خیارم داشتم. خب الان عبایی که به ید منه مال کیه؟ مال آقای وسیق. وقتی عبا به ید من مال آقای وسیق است، علل ید میگیردش یا نه؟ علل ید ما اخذت حتی تؤدی. باید عبا رو به آقای وسیق، ملک آقای وسیق، برگردونم. تا بر نگردوندم چیم؟ ضامنم. لذا اگه شب دوز برد، من ضامنم. به علل ید ما اخذت. ها کذا سمن من که تو جیب آقای وسیقه 500,000 تومان، اونم آقای وسیق ضامنه. تا مادامی که به من بر نگردنده، اگر دوز برد ضامنه. چرا؟ چون همون گونه ای که بعد فسخ ید من بر عبا قاعده علالیت شاملش میشد، نسبت به سمنم الکلام کلکلام یکیست، هیچ فرقی نداره. بنابراین اینی که جناب شیخ در ضمانت اشکال میکند و میگه ما شک داریم قاعده علالیت اون رو میگیرد یا نمیگیرد، و مرحوم آیت الله خویی قدس سره هم فرمایش شیخ را تقویت می کنند و می فرماین ما شک داریم ضمانت اینجا جاریست یا نه و قاعده علالیت جاری نمی شود. ما به هر دو بزرگوار شیخ و آیت الله خویی مناقشه داریم و ما اینجا همراه می شویم با مرحوم آقای نائینی، که آقای نائینی میگه علالیت ما اخذت حتی تعدی میگیردش و لذا زامنه و این فرمایش صحیح هست. خب بنابراین تنهایتی که بله بفرمایید زمان ندارد ید امانیست، درسته؟ لیس علال امینه الا یمین، لکن این الان ید امانی نیست، الان مال غیر به ید من باید برگردونم و لذا مادامی که بر نگردونده ام ضامنم. پس رو عرض ما قاعده ید اینجا جاری میشه. یه مؤید هم ما ذکر میکنیم برای حرف خودمون. مؤید این روایتش جلد 18 صفحه 23 حدیث اول باب 10 از ابواب خیار، اینو حتی قبلا خونده بودیم لذا سندش دیگه تکرار نمی کنم، سند ضعیفه. آها، لذا گفتم مؤید، چون سند روایت ضعیفه. خبر عقبت ابن خالد، ضعف روایتم به محمد ابن عبدالله ابن هلاله، این ابن هلال مهمله، بنابراین سند ضعیف. ان ابی عبدالله فی رجل اشترا متاعا من رجل و اوجبه، خرید بیعم چه شد؟ لازم شد. خیر انه ترک المتاع عنده ولم یقبضه، غیر این که جنسشو تحویل نگرفت، گفت باشه میرم و میام. خب قبض نکرد جنس را، گفت اینجا باشه میرم و میام، جنس ازتون تحویل میگیرم میبرم. قال آتی که قدم انشاءالله، گفت فردا میام جنس را تحویل میگیرم میبرم. آتی که قدم انشاءالله فسر قلمتا و تا او، شب جنس را دزد برد. من مال من یکون، مال کی رفته؟ بایه یا مشتری؟ توجه دارید قبل چیه؟ قبل قبضه. تلف المبی قبل قبضهی من مال بایه. قال لذا امامم طبق همین فرمودن، من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته، مال بایعی که تو دکون و خونشه مال او تلف شده. تا کی مال او تلف میشد؟ حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته، تا این که از مال خودش خارج کنه و به قبض کی بده؟ به قبض مشتری بده. وقتی هنو به قبض مشتری نداده، مال بایه تلف شد. فعضا اینجا شاهد منه، معید ما اینجاست. فعضا اخرجه من بیتهی فالمبتاع ضامن وقتی به قبض مشتری داد و از خونه و مغازش بیرون کرد و به قبض مشتری داد، مبتا یعنی مشتری دیگه، از اون به بعد کی ضامنه؟ مشتری ضامنه. ضامنون لحقهی حتی یرد مالهی الی. مشتری ضامن، نه گوش کنی دوز بزنه، وقتی جنس رو فروخت و تحویل مشتری داد، مشتری رفت گذاشت تو ماشینش، رفت دنبال یه کاری، دوز برد، احسن، مال کیا برده؟ مال مشتری را. خب حالا اگر فسخی حق فسخی داشته باشد و بخواد معامله رو فسخ کند، ببینید از کیسه کی رفته؟ این روایت اطلاق داره، کسی که خیار داره میگیرد، کسی که خیار نداره میگیره، کسی که فسخ کرده میگیرد، کسی که فسخ نکرده میگیرد. وقتی که مشتری جنس و تحویل گرفت، تحویل قبض که کرد دیگه ضامنه، یعنی اگه تلف بشه مال کی تلف شده؟ مال مشتری. یعنی عبای شما پیش من، چه من فسخ بکنم چه نکنم، چه خیار داشته باشم چه خیار نداشته، اگر عبا پیش من تلف شد بعد اینکه من قبض کردم، کی ضامنه؟ من. اما مادامی که پیش شما بود و به قبض من نداده بودید، ها الان عبا رو میگم آقای وسیخ بده، خریدم پولشم دادم، میگم بده، میگن که عبا تو حجره است، برم وضو بگیرم بیام بد بدم، منم اینجا نشستم، رفتی وضو بگیرین دا اومدید، یه مسلمان نجیبی عبا رو برداشت و رفت. خیلی خوب برداشت و رفت. اومدین به من گفتین تو عبا رو برداشتی؟ گفتم نه آقا، من نشستم شما عبا رو بیاری. میگو پا عبا رو دوز برد، مال کی رفته؟ مال کی سوخ اینجا؟ مال شما؟ چون هنو تحویل ندادی؟ نه، شما قبل قبض تلف شده من مال بایعه، مال شما اینجا سوخت. اما اگه قبض من داده بودی، من رفتم گذاشتم تو دستشویی وضو بگیرم و دزد برد، خب من ضامنم چون قبض دادی. پس اینجا فاسد قبضه. مادامی که جنسی رو فروختید قبض ندادید به مشتری تلف بشه، کی ضامنه؟ بایه. بعد قبض تلف بشه کی ضامنه؟ مشتری. این روایت هم همینو میگه، نگاه کنید، میگه فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ. آقای وکیل اگر اینا را رو مثال خودمون برمیگردیم، اگر آقای وسیق عبا را از خانه خودش، مغازه خودش خارج کرد داد به من مشتری، فَالْمُبْتَاءُ، من مشتری ضامنم، فَالْمُبْتَاءُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حتی یرد مالهی الی. من مشتری ضامنم دیگه، دیگه چه خیار داشته باشم چه نه، چه فسخ بکنم چه فسخ، اگه این عبا تلف بشد مال کی سوخته؟ مال من مشتری. یعنی من فسخ کردم ولی پسش ندادم، پیش خودمه، تلف شد، مال من سوخته، مگر برگردونم بهش بدم. اگه عبا رو دوباره تحویل دادم به آقای وسیق، البته در فرضی میتونم برگردونم که خیار داشته باشم، حق فسخ داشته باشم و فسخ کرده باشم، یا اقاله کنیم، یا اقاله، چون به این لازمه اقاله کنیم. وقتی تحویل دادم به آقای وسیق دیگه من ضامن نیستم، سمنیم که پیش آقای وسیقه همین حکم داره. پس ببینید این روایت قبض نکرده بود شما بایه، تلف المبی قبل قبضهی من مال بایه، بعد قبضهی من مال مشتری. خب این روایت نگاه کنید، فاذا اخرجه من بیته فالمبتاع ضامن، مشتری ضامن است. این روایت اطلاق داره، میخواد مشتری حق فسخ داشته باشه، میخواد نداشته باشه، میخواد فسخ کرده باشه، میخواد فسخ نکرده باشه، مبتاع ضامن اطلاق داره، من مشتری ضامنم. بنابراین این روایتم مؤید میشه، لکن سندش ضعیفه. خب لذا گفتیم مؤید، ولی خود قاعده علل ید ما اخذت حتی تؤدی ما را کفایت است. بنابراین برخلاف جناب شیخ و برخلاف جناب آیت الله خویی، ما اینجا قائل به زمان میشیم در هر دو طرف، چه در ابا پیش من تلف بشه، چه در سمن پیش آقای وسیق تلف بشه، هر دو ضامنیم و ضمانتم اینجا متقابله. کی با ما همراه است قائل به ضمان است؟ محقق ناینی قدس سره و خدای رحمت کند مرحوم آقای عاشق مرتضای اردکونی خودمون را. خب مرحوم عاشق مرتضای اردکونی هم در اردکانی آیت الله، عاشق مرتضای اردکانی در قنیت و طالب تعلیقشون بر مکاسه. دیگه کی؟ شیخون الاستاز قدس سره، ایشون هم قائل به زمانن، ما قائل به زمان شدیم. هازا تمام الکلام در احکام خیار، این مسئله آخر تمام شد. یقع الکلام به اذن الله در فصل بعدی که نقد و نسیه است. انشاءالله نقد و نسیه را بعد ماه صفر شروع می کنیم به قید حیات. یک شنبه اول ماه ربیع 26 شهریور به شرط حیات بحث نقد و نسیه رو شروع می کنیم. این دو روز هم دیگه تعطیل تا اربعین. و صلی الله علی محمد و آله.